عرض سلام و ادب به محضر همه خانم‌ها و آقایان و خوشحالی از اینکه در این مجلس که برای یک امر به تمام معنا خیر انعقاد پیدا کرده سهم اندکی خواهم داشت. از همه دستاندرکاران انعقاد و تشکیل این جلسه، نشر نی و جناب آقای همایی رئیس محترم و فرهنگ دوست این نشر و مؤسسه دارالاکرام جناب آقای جلیلیان و همه همکاران و دوستانشون بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه بنده را هم دعوت کردن که در اینجا در خدمت سروران باشم. من واقعا بدون مبالغه، بدون قلوب، بدون اقراق و انصافاً گواهی میکنم که بهترین مؤسسه‌ای که در ایران مصداق همین دیگرگزینی مؤثره فعلا مؤسسه دارالاکرام است. من واقعا بدون سر سوزنی سوگیری عرض میکنم که تا الان مؤسسه با این درجه از پاکی و پیراستگی و پالودگی و با این همه از عقلانیت ورزی در امر خیر و در کمک رسانی به مردم ندیدم. واقعیت این است که من در عمر 63 سالم امروز اول بار است که از اینکه به موضوع سخنرانی خودم وفادار بمونم پشیمان شدم. من اعلام کرده بودم که درباره نیک‌خواهی و خردورزی سخنرانی خواهم کرد، اما به دو جهت که یکی از این دو جهت خیلی مهمتره پشیمان بودم از اینکه این موضوع اعلام کردم. یکی به این جهت که به گفته شاعر رستم چه کند در صف دسته گل و ریحان را، در صف و در میدان جنگ یک دسته گل و ریحان به دست گرفتن مضحک است. در کشور من سخنان کاملا عقلانی و کاملا خیرخواهانه و اخلاقی گفتن به چیزی شبیه به مضحکه نزدیک شده. در کشوری که دومین منبع نفت گاز جهان را داره و چهارمین منبع نفت جهان را داره، در این کشور ما کارتون خواب داریم، در این کشور ما گور خواب داریم و در این کشور ما کول بردار، در کشوری که سرشار است از منابع عظیم زیر زمینی و روی زمینی ما هنوز فرهاد داریم و آزاد داریم. و اگر کسی این واقعیت صریح و غیر قابل انکار رو به زبان آورد فوراً گفته میشه یا مسئول و مأمور سازمان سیاست یا مأمور سازمان اینتلیجنس سرویس یا مأمور سازمان موساد. من نمیدونم در این کشور چه باید کرد، به کی باید گفت. به کی باید گفت که این کشور نباید کول بر داشته باشه اصلا و نباید گول خواب داشته باشه و نباید کارتون خواب داشته باشه. خب در این وضع سخن از عقلانیت و سخن از اخلاق به شوخی شبیه تر نیست. این اولا و ثانیا هرچه تأمل کردم دیدم که مطالبی که در باب نیکخواهی و خردورزی میتوانستم بگم خود نویسنده پیتر سینگر در این کتاب گفته و در سه یا به عبارتی چهار مقدمه هم که بر این کتاب افزوده شده آنچه سینگر نگفته افزوده شده و بنابراین چیز چندانی برای گفتن در اینجا نداشتم، علی خصوص که یکی از مقدمه ها رو هم خود من نوشتم و آنچه که گفتنی بوده در اونجا گفتم. به این لحاظ تصمیم گرفتم که خودم موضوع سخنرانی رو عوض کنم و عوض هم کردم، ولی قبل از اینکه در اینجا در خدمت سروران باشم مسئولان و دستاندرکاران مؤسسه گرانقدر دارالاکرام به صلاح دیدند که من همون موضوع خردورزی و نیکخواهی و خردورزی رو دنبال کنم و اون موضوع بعدی رو از این صرف نظر کنم. خب بندم اطاعت کردم، پذیرفتم. خب همینطور که عرض کردم چیز گفتنی که نگفته باشند خود نویسندگان و مقدم نویسان این کتاب بسیار زی قیمت که از مترجمش و از آقای جلایی پور باید بسیار سپاسگزار بود که معرف و گرداننده این کتاب به زبان فارسی بودند، من در این کتاب چیزی که به نظرم میاد که بهش توجه کمتر شده رو فقط بهش میپردازم و سخنرانیم رو به همون مختصر میکنم. یک نکته مهم در مسئله دگرگزینی یا دیگرگزینی مؤثر یا به تعبیر دیگر بیشترین خیر ممکن را رساندن و نه فقط خیر رساندن این نکته است که اگر بنابراین است که خیر رساندن ما به دیگران از عقلانیت برخوردار باشه و واقعا بیشترین خیر ممکن را به دیگران برسانیم، تفکیک نیاز از خواسته بسیار مهمه. این که انسان‌ها خواسته هایی دارند یک سخنه و این که انسان‌ها نیازهایی دارند سخن دومه. چون این نیست که من هرچه نیاز داشته باشم بخواهم و هرچه میخواهم بهش نیاز داشته باشم. فراوانند کسانی مثل من که چون به بلوغ روحی و فکری لازم نرسیدند چیزهایی رو میخواهند که بهش نیاز ندارند و چیزهایی رو که بهش نیاز دارند نمیخواهند. خلاصه خواسته ها و نیاز هاشون بر یکدیگر انطباق نداره. این تفکیک نیاز از خواسته به نظر من در فلسفه اخلاق و اساساً در همه علوم انسانی امر بسیار مهم است. این که ما باور کنیم و تصدیق کنیم به این که چنین نیست که هرچه را بخواهیم بهش نیاز داشته باشیم و هرچه را نیاز بهش نداشته باشیم نخواهیم. نه، خیلی وقتها چیزی رو بهش نیاز داریم و نمیخواهیم و خیلی وقتها به چیزی نیاز نداریم و اون چیز رو میخواهیم. از اون طرف هم خیلی وقتها چیزی رو میخواهیم که بهش نیاز نداریم و خیلی وقتها چیزی رو نمیخواهیم که بهش نیاز داریم. عقلانیت اقتضا میکنه که به سه جهت ما وقتی که بنابراین است که به هم نوعان خودمون کمک کنیم و البته در اینجا کمک مادی و مالی محل بحثه، چون همینطور که دوستان همشون استحضار دارن، ما اینجا به طور کلی در باب قلمرو و اخلاق سخن نمیگیم. ما اخلاق انفاق رو داریم ازش بحث میکنیم، فقط به سایر قلمروهای اخلاق فعلا کاری نداریم. در قلمرو مال، اخلاق مال بخشی، اخلاق ایثار مالی، اخلاق انفاق، در این قلمرو به سه جهت باید توجه کرد که ما نیازهای طرف مقابلمون رو در نظر بگیریم. یکی به این جهت که خواسته های آدمی انتها نداره و بنابراین اگر من متکفل و متعهد این بشم که خواسته های انسان دیگری رو برآورده کنم با دارایی های مالی که دارم، هیچ وقت نمیتونم خواسته های اون انسان رو به صورت مستوفا و به صورت مشبع و کامل نمیتونم برآورده کنم، چون خواسته های آدمی بی انتها هستن. فرقی نمیکنه که اون آدمی فقیر باشه یا غنی، فرهیخته باشه یا نافرهیخته، خواسته های ما بی نهایت هست و بنابراین من هیچ وقت نباید متکفل و متعهد این بشم که خواسته های یک انسانی رو برآورده میکنم. اما نیازهای یک انسان بی نهایت نیستند. نیازها چیزهایی هستند که اگر برآورده نشوند، ساختار جسمانی، ذهنی و روانی شخصی که نیازش برآورده نشده دیر یا زود دستخوش اختلال خواهد شد. حالا بدون اینکه بخوام وارد مباحث دقیق در این باب بشم که در جاهای دیگر گفته شده، میخوام عرض بکنم که این نیازها منتها دارند، نیازها ته دارند و ما باید متکفل برآوردن نیازهای دیگران بشیم، نه متکفل برآوردن خواسته های دیگران که این خواسته ها حد یقف نخواهند داشت. این نکته اول. نکته دوم این که اساساً خواسته های دیگران رو برآوردن خدمتی به دیگران لزوماً نیست. خیلی وقتا هست که اگر من خواسته های دیگری رو برآورده کنم، نه فقط به اون خدمت نکردم بلکه خیانت کردم. به زبان ساده تر به اون کمک کردم اما خدمت نکردم، و کمک خیلی تفاوت داره با خدمت. چون این نیست که من هر کسی را در هر مقطع سنی که باشه و با هر درجه از فرهیختگی که باشه، اگر تسلیم خواسته هاش بشم به اون خدمت کرده باشم. بسیاری از این خواسته ها اگر برنیاورده بمانند بهترند تا برآورده بشن، و بنابراین دلیلی نداره بر این که من به ظاهر عمل انسان دوستانه انجام بدم با اینکه در واقع دارم تخطی میکنم از احکام و قواعد اخلاقی، چون احکام و قواعد اخلاقی اقتضاشون اینه که اگر خوشایند کسی با مصلحتش ناسازگاره، من حتما خوشایند او رو فدای مصلحتش بکنم. یعنی اگر خواسته هاش با نیازهاش سازگاری ندارن، من باید حتما خواسته هاش رو قربان کنم به پای نیازهاش و تسلیم خواسته های او نشم. این تفکیک از این جهت هم مهمه. اما نکته سومی وجود داره، و اون نکته سوم این که اساساً نه به کسی که از من کمک دریافت میکنه، حتی خود من هم که کمک کننده هستم، خود من هم اگر به نیازهای خودم اکتفا میکردم و تسلیم خواسته های خودم نمیشدم، اساساً چه بسا کمک گیرنده به اون وضع فقر دچار نمیشد. اکثر قریب به اتفاق فقری که نوع بشر در طول تاریخ بهش گرفتار و مبتلا شده اند، به جهت این بودی که کسانی به خواسته های خودشون تسلیم شدند و به نیازهای خودشون اکتفا نکردند. وقتی من به نیازهای خودم اکتفا نمی کنم و به دنبال خواسته هام میرم، اون وقت زیاده طلب میشم، اون وقت در سرمایه گذاری میشم طماع، سرمایه گذاری میشم سودجو، رو میارم به کمکاری، رو میارم به بدکاری، رو میارم به احتکار، رو میارم به اختلاس، رو میارم به کمفروشی، رو میارم به گرانفروشی، رو میارم به تقلب، رو میارن به فریبکاری و رو میارن به هزار کار دیگه و اون کارهای دیگه شما رو فقیر میکنه. اون کارهایی که منی که میخواستم به نیازهای خودم اکتفا نبرزم و میخواستم خواسته های خودم رو برآورده کنم، به اقتضای این که میخواستم خواسته های خودم رو برآورده کنم، طبعاً به زیاده طلبی کشیده شدم که اون زیاده طلبی برآورده نمیشده است مگر این که من از موازین اخلاقی عدول بکنم و رو بیارم به کم فروشی و گرون فروشی و دزدی و اختلاس و احتکار و رشوه گرفتن و رشوه دادن و تقلب و فریبکاری و کلاهبرداری و این چیزها. و اینها بوده که شما را فقیر کرده. شما مقصر نبوده اید که فقیر شده اید. من سرمایه دار زیاده خواه، من ثروتمند زیاده طلب که نمیخواستم به حد ضروریات خودم اکتفا بکنم، منم که شما رو به این وضع انداختم. اگر همه کسانی که امکانهای مالی دارند چه این امکانهای مالی رو از طریق کشاورزی به دست آورده باشند، چه از طریق دامپروری، چه از طریق صنعت، چه از طریق تجارت، چه از طریق خدمات، از هر کدوم از این پنج طریق به دست آورده باشند، اگر کسانی که از این پنج طریق به ثروتی رسیدند به ضروریات زندگی خودشون اکتفا می‌کردند و به نیازهای خودشون اکتفا می‌کردند، چه بسا اینقدر موجب فقر و فلاکت دیگران نمی‌شدند تا بعد بخوان به این دیگرانی که خودشون مسبب فقیر کردنشون بودند بخوان دست کمک دراز کنند به طرفشون و بهشون کمک بکنند و ازشون به حسب ظاهر دستگیری کنند. نظر میکنید؟ خب این یک بحث البته دارای مخالفیه. کسانی هم گفتن، همینطور که خود شما بهتر از من میدونید، که اتفاقا زیاده طلبی انسانها و حرص انسانها و طمع انسانهاییست که قافله بشریت رو به اینجا رسونده، این فرهنگ رو ایجاد کرده، این تمدن رو ایجاد کرده، که البته برای سخن بنده کاملا مخالفم و من معتقدم که اگر همه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه و بیش از این که دستشون به دهنشون برسه میتونن در دارایی داشته باشن، اگر اینها به نیازهای خودشون اکتفا میکردند مجبور نبودن برای به دست آوردن این دارایی این همه ظلم و تعدی و تجاوز بکنن که بر اثر اون ظلم و تعدی و تجاوز اخلاقی پدیده اقتصادی و پدیده اجتماعی به نام فقر پدید بیاد. به این سه جهت من معتقدم که خیلی مهمه که ما به لحاظ عقلانی ببینیم فقرای جامعهمون، مستمندان جامعهمون به چه چیزهایی نیاز دارند، اون چیزها را برآورده کنیم. حالت میکنیم ممکن است با توجه به نکته‌ای که الان خواهم گفت، ممکن است واقعا کمک‌هایی که من به دیگری میکنم اون دیگری به جهت این توجه نکردن به این نکته کمک های منو صرف خواسته هایی بکنه که اصلا به صلاحش نیست که اون خواسته ها برآورده بشه و نیازهاش همچنان برنیاورده بمونه. مسلم است که یک کودک شیر را و یک دونه سیب رو به اندازه یک پفک دوست نداره، این مسلمه. اما من اگر شفیقش باشم و مشفقش باشم حتما پیگیری میکنم که کمکی که به این کودک کردم صرف سیب بشه، صرف شیر بشه، نه صرف پفک. اما خب مسلما این تفکیک دیگه نمیتونه فردن فرد انجام بگیره، باید به صورت جمعی یا عقلانیتی در این جهت سامان بگیره و گفته بشه بعد که ما آمده ایم که نه فقط نیازهای فقرا رو، حتی نیازهای خودمون رو هم فقط در حد نیاز اکتفا کنیم و نه در حد برآوردن خواسته ها که حد یقف نداره. از همینجا به نکته بعدی انتقال پیدا میکنم و اون این که متاسفانه واقعیت اینه که فقر مادی فقر فرهنگی هم کمابیش ایجاد میکنه و از این لحاظ بسیاری از کسانی که فقر مادی دارند از لحاظ فرهنگی هم اون فرهیختگی رو ندارن که بهترین استفاده را از کمک جامعه به خودشون بکنند. اینم یه فرهیختگی میخواد، به گفته قدما یه عقل معاشی میخواد که من بدونم که کمکی که شما به من مزمن کرده اید رو خودم باید صرف چه اموری بکنم و صرف چه اموری نکنم، خرج چه چیزهایی بکنم و به مصرف چه چیزهایی نرسونم. این یه فرهیختگی میخواد، این یه عقل معاشی میخواد که اگر من فقیر باشم به لحاظ مادی، علل قاعده اون فرهیختگی فرهنگی رو هم ندارم. اندازه میکنیم. و از این لحاظ ما فراوان دیده ایم به چشم خودمون که کسانی بودن که کمکی هم دریافت میکردن، اما این دریافت کمک بالمعال به سودشون تموم نمیشده، چون خودشون کمکی رو که دریافت کرده بودن در وجه بیمحلی مصرف میکردن. خب از این لحاظ میخوام به نکته دومی هم انتقال پیدا کنم، و اون که یکی از بزرگترین کارهای خیریه‌ای که ما میتونیم بکنیم بعد از این که کمک مالی کردیم، اینه که روش استفاده از مال رو، روش استفاده از ما یملک رو، روش استفاده از کمک‌هایی که از دیگران می‌گیرند رو به مسلمانان یاد بدیم. به حال خودشون رهاشون نکنیم، به جهت این که وقتی به حال خودشون رها می‌کنیم یه پیش‌فرضی داریم، و اون پیش‌فرض اینه که خودشون بهتر از ما می‌دونن صرف چه چیزی باید بکنن، ولی این پیش‌فرض مسلم نیست. این به این معنا نیست که مداخله جزء به جزء بکنیم، اصلا و ابدا این با عزت نفس اون شخص فقیر منافات داره، نه، به این معنا که یه آموزش هایی باید دید که به همه، هم به فقیر هم حتی به من کمک کننده به فقیر گفته بشه تو از غذا و خوراک و نوشاک به بیش از این احتیاج نداری، تو از پوشاک به بیش از این احتیاج نداری، تو از مسکن به بیش از این احتیاج نداری، تو از خواب به بیش از این احتیاج نداری. نگاه می‌کنی که بدونه که هر چه بیش از این صرف کرد تا یه حدی داره دیگه بیش از حد نیازش صرف می‌کنه، و از یه حدی که بالاتر رفت درست در خلاف جهت نیازش داره حرکت می‌کنه. در واقع اگر من از حد ضروریات زندگی خودم بالاتر رفتم، تا یه مدتی که از حد نیازها رفتم بالاتر، فقط دارم مالمو از بین میبرم، چون صرف چیزی میکنم که دیگه بهش نیازی نیست. اما اگه پیشروی کردم و بازم رفتم بالاتر، دیگه کم کم دارم مالم رو صرف چیزی میکنم که نه فقط بهش نیاز ندارم، بلکه درست در خلاف جهت نیازهای من. اندازه میکنیم. این فرهیختگی متاسفانه در مسلمانان یک جامعه نیست، و این فرهیختگی چیزیست که باید همیشه القا بشه. عنایت میکنی؟ همیشه القا بشه که بهترین مکان لزوماً شیک‌ترین مکان نیست. متخصصان مکان و مسکن میدونن که مکان و مسکن مناسب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. این ویژگی‌ها چندان بستگی نداره به مصالحش و به زیباییش و به تجملاتی که داره. همینطور که یک متخصص تغذیه من میگه تو با توجه به سنت و با توجه به جنسیتت و با توجه به طول قدت و با توجه به وزنت، در هر شبانه روز این مقدار کالری نیاز داری، این مقدار کلسیم نیاز داری، این مقدار پروتئین نیاز داری، این مقدار ویتامین نیاز داری. و این معنیش اینه که هر چی بیش از این مصرف کنی، داری بی جهت مالت رو از دست میدی. و البته اگر این مصرف دیگه بیشتر از اینم شد، کم کم داری اصلا به بدن خودت ضرر میزنی. این نکته خیلی مهمه. و این نکته از نکاتی بود که به نظر من پیتر سینگر در این نوشته بهش توجه نکرده است، که این فرهیختگی هم باید وجود داشته باشه. به تعبیر دیگری، آنچه به من میدهید روش بهتره و بهینه مصرفش رو هم باید به من فقیر بیاموزید. اینم نکته بعدی. نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه که خود من هم برای این که بتونم کمک بکنم به دیگران، و هم برای این که اصلا دیگران به این وضع دوچار نشن، باید ساده زیستی رو تمرین کنم، بیاموزم. نت میکنیم. آقای جلایی‌پور اشاره کردن به این نکته. ساده زیستی
دو ویژگی بزرگ داره. وقتی که نهضت سازه‌زیستی به دست ترانسندنتالیست‌های آمریکایی و مخصوصاً ثورو در اواخر قرن 19 در آمریکا پیشنهاد شد و یه جنبشی پدید آورد، اونجا مقصود کسانی مثل ثورو از سازه‌زیستی این بود که اگر تو سازه‌زیست نباشی نمیتونه به نیازهای عمیق ذهنی، روانی و روحانی خودت برسی. نمیتونه، چون وقتی من سازه‌زیست نیستم و اهل زندگی تجملیم، اهل زندگی اشرافیم، خب طبعا این زندگی تجملی و اشرافی رو که به رایگان کسی به من نمیده، من باید به ازایش درآمد داشته باشم تا بتونم این زندگی رو اداره کنم. برای اینکه درآمد داشته باشم باید کار کنم و چون در مصرفم زیاده پس درآمد زیاد میطلبم و چون درآمد زیاد میطلبم باید بیشتر اوقات شبانه روزم رو صرف شغل و حرفم بکنم. کسی که بیشتر اوقات شبانه روزش رو صرف شغل و حرفه خودش میکنه دیگه مطلقا نمیتونه به نیازهای ذهنی خودش بپردازه، نمیتونه به نیازهای روانی خودش بپردازه و نمیتونه به نیازهای روحانی و معنوی خودش بپردازه. میگفتن برای اینکه نیازهای ذهنی و روانی و معنوی و روحانی شما مقفول واقع نشن و عملا بر نیاورده باقی نمونند، بیایید و در مورد نیازهای بدنتون به حد ضروریات اکتفا کنید، به حد ضروریات بیولوژیک و فیزیولوژیک اکتفا کنید. بدونید چقدر خوراک میخواید، چقدر نوشاک میخواید، چقدر پوشاک میخواید، چقدر مسکن میخواید، چقدر خواب میخواید، چقدر ارضای غریزه جنسی میخواید، چقدر عرض کنم که استراحت میخواید، چقدر تفرج میخواید. به حدش اکتفا کنید، چون تو فقط جسمت نیستی، تو نیازهای ذهنی هم داری، نیازهای روانی هم داری و نیازهای روحانی و معنوی هم داری. اونا غرضشون این بود، میگفتن ساده زیستی اگر بهش التزام جدی عملی نداشته باشیم فقط و فقط یه جسمی، یعنی یکی از ساحت‌های وجود خودمون رو فربه کرده ایم ولی دیگه تمام ساحت‌های دیگر خودمون رو به دست فراموشی سپرده ایم. این غرض اونها. اما ما بعداً بعد از اینکه این جنبش مخصوصاً از 1924 به این طرف یه جنبش عمومی شد در دنیا و کسانی طرفداری از ثورو رو پیش گرفتن، کم کم به نکته دومی توجه پیدا کردیم و اون که فارغ از اون مطلب یه بحث دیگه وجود داره، ساده زیستی فقر زدا هم هست. به چه جهت ساده زیستی فقر زداست؟ نه به جهت فقط این که اگر من ساده زیست باشم اضافه درآمدم رو میتونم به فقرا بدم، این که هست، اما به یه جهت دومی و اون که من اگر ساده زیست باشم اصلا نمیگذارم فقر در جامعه پدید بیاد. نه این که فقر پدید میاد و من کمک میکنم، اونایی که ساده زیستند چنان سبک زندگیی در پیش میگیرن که نفس سبک زندگی اونها جلو پیدایش طبقه قشری، از میخوام لایه‌ای به نام قشر لایه فقرا رو میگیره. اینم باید بهش توجه بکنه. این توجه کردن به این نکته که ساده زیستی علاوه بر نکته ای که امثال ثورو بهش توجه داشتن یک وظیفه اخلاقی است، نه در جهت فقر زدایی، بالاتر از اون، در جهت جلوگیری از پیدایش فقر. انسانی که ساده زیسته چنان سبک زندگی در پیش میگیره که لااقل به اندازه که خودش تأثیر در جامعه داره کسانی از قبل او به فقر نمیفتن. کسانی از قبل او به گرفتاری های مادی و معیشتی دوچار نمیشن. اینم یک نکته بوده میخواستم عرض کنم. و اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه، ما ظرفیت خودمون رو در اخلاق همیشه باید در نظر بگیریم. همیشه ما باید در نظر بگیرم اخلاقی زیستن هم ظرفیت میخواد. حالا من بقیه بخشای اخلاق رو فعلا میذارم کنار، میخوام اخلاق انفاق رو هم بگم. اخلاق انفاق هم ظرفیت میخواد و من باید ظرفیت اخلاق انفاق خودم رو در نظر بگیرم. یعنی چه؟ یعنی ممکن است من از لحاظ روانی و ذهنی آمادگی پرداخت این تومن رو به فلان مؤسسه خیریه داشته باشم، و چون این توانایی رو به لحاظ ذهنی و روانی دارم، ولو 10 تومن ثروت دارم که میتونم به این مؤسسه بپردازم، اما توانایی و قابلیت ذهنی روانی بیشتر از 10 تومن نیست. خب اگر این 10 تومن رو من بپردازم برای کمک به فقرا، از لحظه ای که این پرداخت رو میکنم تا وقتی که زندگی میکنم و تا وقتی که هستم و حیات دارم، سود معنوی میبرم از این کمکی که به مستمندان کردم. اما اگر من ظرفیت انفاق مالم 10 تومن باشه ولی به جهتی بیام 3 تومن ببخشم، توجه میکنیم؟ مثلا به جهت این که شما ناظر عمل منید، به جهت این که دیگران با خبر میشن که من چقدر پرداختم، یا به هر جهت دیگری، من این که پتانسیل و ظرفیت روانی انفاق 10 تومن رو دارم، اومدم 3 تومن پرداختم، از لحظه ای که اون 3 تومن رو میپردازم دارم تدنی معنوی پیدا میکنم. چرا؟ چون از اون لحظه ای که این 3 تومن رو میپردازم، نیست 2 تومنش فوق ظرفیت من بوده، اون وقت از اون لحظه من به این مؤسسه فحش میدم، به فقرایی که من کمکشون کردم فحش میدم، به خودم فحش میدم، خودم رو توف و لعن میکنم، توجه میکنی؟ سرزنش و نکوهش میکنم. ما فراوان دیده این کسانی که ظرفیت و قابلیت یک عمل اخلاقی رو نداشتن و کردن و به زیان خودشون عمل اخلاقی تمام شده. عمل اخلاقی باید در آزادی هرچه تمامتر صورت بگیره. من بارها گفتم برخلاف عمل حقوقی، برخلاف عمل قانونی که باید در کانتکست و زمینه جبر و قوه قهریه انجام بگیره، یعنی قانون همیشه باید یه قوه قهریه‌ای مدافعش باشه، برعکس اخلاق و اخلاقی زیستن باید در کانتکست آزادی مطلق صورت بگیره. وقتی در کانتکست آزادی مطلق صورت میگیره، من ارتقاء معنوی پیدا میکنم با عمل اخلاقی. توجه میکنی؟ خیلی ساده بر شما بگم، من همیشه از این مثال استفاده کردم. من اگر فقیری در خیابون دستشو دراز کنه و من پتانسیل و ظرفیت پرداخت 1000 تومن داشته باشم و 1000 تومن بهش بدم، از وقتی که این عملو انجام میدم شادم، از خودم شادم، از این فقیرم شادم که یک فرصت و امکانی برای انفاق برای من فراهم کرده و خوشم، شادم از این که این عملو انجام دادم. اما چون شما دنبال من بوده اید و دست نگاه میکرده اید که من چقدر به فقیر میدم، خودم اگر شما نبودید میخواستم 1000 تومن بدم، ولی چون شما دارید نگاه میکنید که من چقدر دارم میدم، به جای 1000 تومن 10000 تومن میدم، 9000 تومن اضافه میدم بر اون چیزی که ظرفیت روانی و ذهنیشو داشتم. از اون لحظه که این 10000 تومن رو میدم، به شما فحش میدم، به فقیری هم که ازم کمک گرفت فحش میدم، به خودم فحش میدم. توجه میکنی؟ به شما فحش میدم که خب نمیشه چشمتو اون طرف بکنی، حالا باید حتما زل بزنی تو دست من که ببینی دست من که تو جیبم میره چقدر در میاره، فلان فلان شده، خب نگاهتو اون طرف کن. به اون فقیر میگم نمیشه 2 دقیقه صبر کنی همراه من از من جدا بشه بعد تنها بشم بیای پیش من و دستت دراز کنی؟ و به خودم فحش میدم که خب حالا اونا نگاه میکردن، تو باید کار خودتو میکردی، چرا کار خودتو نکردی؟ ببینید من 9000 تومن اضافه دادم ولی هیچ حظ معنوی نبردم، چون پتانسیل خودم رو بهش توجه نکردم. ما متاسفانه چون به این پتانسیل توجه نمی‌کنیم و بعض وقتا به جهاتی که معمولاً جلوه فروشی ها و خودنمایی ها یکی از علل عمدشه، میایم کارهایی میکنیم در جهت کمک به دیگران که فوق پتانسیل ماست، فوق ظرفیت ماست، نه فوق ظرفیت مالی و امکانات مالیمون، نه امکانات مالیمون خیلی بیشتر از این، فوق ظرفیت ذهنی و روانیمونه. ما اینقدر ایثارگر نیستیم، اینقدر از خود گذرنده نیستیم. خب به اندازه‌ای که ایثارگرم و میتونم از خودم بگذرم باید کمک بکنم. وقتی کمک میکنم رقاع معنوی پیدا میکنم، ارتقاء معنوی پیدا میکنم، رشد و استکمال معنوی پیدا میکنم. ولی وقتی به این توجه نمیکنم، اون وقت از خودم بیزار میشم، یواش یواش میلم به عمل اخلاقی کم میشه. چرا؟ چون اون حظ معنوی رو از عمل اخلاقی نبردم که اون حظ معنوی انگیزه من میکرد برای عمل اخلاقی بعدی و بعدتری و بعدتری و بعدتری. انحط میکنی چه عرض میکنم؟ از این لحاظ این نکته خیلی مهمه که ما هر کداممون در این حال که آنن فعانن باید ظرفیت اخلاقی خودمون رو بالا ببریم، اما در هر آنی به ظرفیت اخلاقی که در اون لحظه داریم باید اعتنا کنیم. درسته؟ توجه میکنی؟ این مثل این میمونه که من به شما بگم که در این حال که باید آدم لحظه به لحظه بر علم و معلومات خودش اضافه کنه، ولی در این حال در هر لحظه به اندازه معلوماتت حرف بزن. دوست دارم که معلوماتت افزایش پیدا کنه، تو هم باید دائما معلوماتت رو افزایش بدی، اما به خاطر معلوماتی که در آینده داری الان نمیتونی دهن وا کنی و حرف بزنی. الان دهن وا میکنی به اندازه معلومات کنونیت حرف بزن. خب به همین ترتیب هم میتونم اینو بگم که خوب آدم قابلیتش رو از لحاظ انفاق چنان بکنه که به گفته حضرت عیسی میگفت چنان ببخشید که دست راستتون که میبخشه دست چپتون با خبر نشه از بخشیدنتون. اونقدر من باید قابلیت پیدا کنم که اصلا دست چپم با خبر نمیشه که دست راستم چه کرده. باید به اونجا برسم، ولی تا وقتی به اونجا نرسیدم در هر لحظه قابلیت اون مختصه زمانی مکانی و وضع و حالی رو باید در نظر بگیرم، وگرنه آهسته آهسته تلخ‌کام میشم و دیگه انگیزه من برای فعالیت‌های بعدی نیستم. از این لحاظ می‌خواستم اینو عرض بکنم که مؤسسات خیریه باید دقت بکنن که دیگران رو در اوضاع و احوالی قرار ندن که دیگران فوق پتانسیلشون داوطلب بشن. وقتی فوق پتانسیلشون داوطلب میشن، امر مال اضافه ای از دامنشون از دستشون بیرون رفته، هیچ ارتقاء معنوی هم پیدا نکردن. میشه با مال کمتر ارتقاء معنوی پیدا کرد و با بخشیدن مال بیشتر اتفاقا انحطاط معنوی، سقوط معنوی پیدا کرد. اینم نکته ای بود که من خواستم عرض بکنم. این نکته رو من به این جهت عرض میکنم که به حق کسانی گفتن که اگر با خبر بشوند دیگران از بذل و بخشش های دیگران، خود این تشویقشون میکنه و خوبه که نیکوکاران بزرگ رو ما در منظر و مرآی دیگران قرارشون بدیم، روی صحنه بیاریمشون، روی سن بیاریمشون و بگیم که این خانم این آقای همچین بذل و بخششی کرده. و به حق هم این نکته درسته، این انسان رو انگیزه مند میکنه، ولی به شرط اینکه این روی صحنه آوردن باعث نشود که شخص فوق پتانسیلش داوطلبی بکنه و این فوق پتانسیل داوطلبی کردن ضرر بهش بزنه. این میدونی معناش چیه؟ معداش چیه؟ معناش اینه که اخلاقی زیستن فقط برای بهبود یک زندگی اجتماعی نیست، برای آبادان کردن روح خود شخص اخلاقی زینده هم هست. من اگر 10 برابر کمک کنم جامعه رو بهتر کردم، اما چه بسا روح خودم رو اتفاقا در جهت آبادانیش کمک نکردم، در جهت ویرانتر شدنش کمک کردم. اخلاق یک اخلاق دیگر گزینانه است و یک اخلاق خودشکوفایانه. همینطور که فیلسوفان اخلاقی اشاره کردن بارها که در اخلاق بدونید که فقط ما نمیخوایم دیگر گزینی کنیم، میخوایم خودمونم شکوفا بشیم، بنابراین دیگر گزینی باید به صورتی انجام بگیره که با خود شکوفایی من منافات نداشته باشه. همطور که شما احساس کردید، من فقط چند تا نکته رو گفتم که به نظرم میومد که در کتاب پیتر سینگر بهش توجه نشده، وگرنه همه نکات به آلمانه ترین صورت، دقیق ترین صورت و انسانی ترین و خیرخواهانه ترین صورت در نوشته های پیتر سینگر وجود داره. واقعا پیتر سینگر همطور که دوست عزیزم اشاره کردن، کتابهاش فقط کتاب فلسفه اخلاق نیست. اولا یه صداقتی، یه انسان دوستی در این کتاب ها موج میزنه که در کتاب لزوماً یک فیلسوف اخلاق اکادمیک نیست. این یکی. و نکته دوم اینه که کتاب‌هاش کتاب‌هایی هست که شما نمیتونید کتاب بخونید و دیگه عوض نشید. بنابر اگه میخواید عوض نشید باید کتابشو نخونید. اگه کتاب خوندید دیگه کم کم از زویش زندگی کنونیتون احساس شرم میکنید. و چقدر خوبه که کتاب‌های ما در دسترسمون قرار بگیره که وقتی تمام میکنیم یک کمی از زندگی کنونی خودمون حالت تهوع بهمون دست بده، بلکه به طرف یه تحولی پیش بریم. تا تحولی نباشه به نظر من تحولی نیست. کتاب‌های پیتر سینگر، نه فقط این کتابش، دو کتاب دیگرش هم همین جوره. آدم وقتی تمام میکنه از خودش بدش میاد، میگه اگه اینا انسانند ما چی؟ بس.